به نظرم میخواید اول فقه باشه چون براتون جدیدتره دیگه. شما مثلا صلات جماعت خارج رفتید تا حالا؟ خارج جماعت نرفتید. خود دیگه از جماعت شهرنامه یه دفعه اینجا مطلب زیاد میشه. این اول خارج فقه باشه، بعدش اصول باشه، بعد از اونم به اصطلاح رجال باشه انشاءالله. بعد خانواده، البته قرار با خانواده بیاییم ولی دیروز به هم خود نیومدن، این البته یه فرصتیست از این جد که اگر کسی سوال چیزی داشت میشه تو این ساعت ها رو هم اینا هم دیگه هماهنگ کرد. اون بار قرار بزنیم هستم، حالا یکی دو دفعه شاید برم شاه عبدالعظیم یا برم مثلا کوه، یه سری به کوه و یه سری هم به اون بار، بقیهش هستم، اونا رو میشه هماهنگ کرد. این راجبی اگه مسئله نیست فقه رو شروع کنیم. سوالی نیست؟
اون
چی؟
اون
برسا گنده دار اون این وره فکر کنم اون قسمت اساتید ساکن آیا توا توایی بلده باشه. خب شروع کنیم، یه صلوات دیگه فرستی. عرض شود که بسم الله الرحمن الرحیم، انگیزه ای که به نظرم رسید این بحث رو بگیم، اولا خب توی یه هفته فرصت نمیشه بحث خیلی مفصل رو مطرح کرد، این توی یه هفته جمع میشه، خب این یه مزیته. دوم این که چند وقت میشه یه جا من رفتم نماز، یه مسجدی بود رفتم نماز جماعت بخونم، بعد یکی از این مأمومین راجع به این شرط صفوف حاجا داشت میگفت اینجوری وایسید اینطوری وایسید اشکال میکرد، تعداد متعددی هم روحانی اونجا بود ولی هیچ کدوم راجع به ادله اینها اطلاعاتی نداشتند. گفتم خب حالا برای شما امام جماعت هستید، ادله اینها رو بدونید، دلایلش رو بدونید، بر چه اساسی است، اختلافات رو چه سیستمی است، هم کار خارج فقهتون میشه، هم به نوعی هم احتمالاً مبتلا به همه باشه، توی بر جایی که میدید نماز جماعت مبتلا بهتون باشه. این بود که این انتخاب کردم. امروز که جلسه اوله یه مقدار راجع به کلیات صحبت میکنیم. عرض شد که شما عروه که تقریباً عروه و جواهر در فقه مثل کفایه در اصول میمونه، محور همه بحث هست. تو عروه همین عروه های محشا جلد 3 صفحه 139 این بحث شروع میشه. یشتر تو فی الجماعه مضافن الى ما مر فی المسائل المتقدمه امور احدها الا یکون بین الامام و المأموم حائل. این بحثی که الان ما میخواییم شروع بکنیم یه هفته مال این مباحثه، همین شرایطی که از اینجا شروع میکنه عروه گفتن و بعد فقهای دیگه هم جایی که موافقن یا مخالفن پاورقی میزن و ادله شده. این شرایط چند بخشه، یه بخشش مربوط به اتصال امام با مأمومینه که امام و مأموم مثلا چجور با هم متصل میشن، یه سری بحثا اینه، یه سری بحثا نبود حائله که اینجا اشاره کرده که بحثا مهمیه، مثلا چه چیزای حائل محسوب میشه، ستون حائل محسوب میشه، این دیوارهای مشبک حائل محسوب میشه، پرده چطور یا اصلا چه جور باشه حائل میشه، این هم یه سری بحثاشه. پس یکی امام و مأمومه، یکی نبود حائله، یکی هم دوباره بین خود مأمومینه، اینا رو باید بحث کنید. مثلا فاصله بین مأمومین چقدر باید باشه، مأموم با امام چقدر باید باشه و از اون ور چه چیز، این یکی میشه اتصال. یکی هم موانعه که حالا چه چیزهایی این اتصال رو به هم میزنه، کمون حائل میشاره. بعد اونجا هم دوباره چند تا بحثه، یکی بحث جنسیته که حالا اگر مثلا مأموم زن بود امام مرد بود، یا یه دسته مأمومی مرد بودن یه دسته زن بودن، اینا چه جوری میشه که باید بحث کنیم. آخرش هم راجب مصادیق حائله، اینا همه رو بحث میکنیم. متا مصادیق دیگه هر چقدر وقت شد دیگه، بحث های مصداقی مال آخر، هر چقدر وقت شد بحث میکنیم. بحث اصلی بود به روی شرایط اتصال به نماز جماعت و موانعش، بعد اینا هم زیلش یکی یکی بحث میشن. این راجب این دکته منابع رو که هم ضمن درس معرفی میکنم. معمولا آقایی که خارج دارن، خارج صلات جماعت دارن، همون به همین ترتیب عروه زیل همین بحث میکنن. مطالبه ما بخواییم داره یه جا بگیم، یعنی هم شروط و موانع و اینها رو با هم بیان بکنیم، از این جد مهمه. این به چیزای اولیه که به نظر رسید. خب قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، خوبه این مفاهیم بحث معلوم بشه، بعد دیگه تو یک مجموعه کار به اصطلاح چیز نداشته باشه. من اولش اینا رو بگم بهتره. اولین مسئله وقتی میگیم اتصال امام به مأموم، خود معنای اتصاله که اتصال یعنی چی؟ خب اتصال لغتیشو که خودتون بلدید، اتصال در لغت یعنی چی؟ چی؟ الساق مقابل بگید انقطاع، مقابل انقطاع، عدم انقطاع. این معنا لغویشه. توی کتاب‌های لغت هم همینه، بیشتر از این نیست. من ابن فارس رو نگاه کردم، ابن منظور رو نگاه کردم، ابن عباد رو نگاه کردم. ابن عباد المحیط و فی اللغه جلد 8 صفحه 173، خلیل فراهیدی جلد 7 صفحه 152 معنا میکنن، میگن اتصل الشیء به شیء یعنی لم ینقطع، کل شیء اتصل به شیء فما بینهما وصله. ابن فارس هم توی موجه و مقایس لغه جلد 6 صفحه 115 میگه وصل ضد الهجران و اتصال ضد الهجر. ابن منظور هم تو لسان العرب جلد 11 صفحه 726 باز میگه وصل تو شی وصلا وصلتن و الوصل ضد الهجران. ابن سیده الوصل خلاف الفصل. بنابراین همون ظاهرا معنایی که تو فارسی هست تو لغت عربی هم همینه. میمونه این که خب طبیعتا بعد که معنای لغوی رو فهمیدیم باید چیکار کنیم بفهمیم؟ روش تحقیقی، روش کار. شما وقتی میخواد یه بحث رو بررسی کنید، یه مسئله رو دنبال کنید، خب اول باید مفرداتش معلوم بشه، تعیین مفاهیم بشه. حالا رفتید معنای لغوی رو فهمیدید چیه، الان باید چیکار کنید؟ ببینید معنای اصطلاحی در شرع دارد یا ندارد. اگر حقیقت شرعی یا متشرعی ثابت شد که همون معنای بگید نه، معنای اگر حقیقت شرعی ثابت شد، معنای لغوی رو دیگه نمیگیرید، معنای اصطلاحی رو میگیرید. اگر معنای حقیقت شرعی یا متشرعی اثبات نشد، رجوع میکنیم به عرف و اون معنای لغوی میشه معنای عرفی. این مسئله اختلافی هم نیست. مرجع در تعیین مفاهیم عند الکل تو شیعه که همه هم میده، تو سنی هم ظاهرا همین باشه، مرجع در تعیین مفاهیم عند الکل عرف زمان صدوره. در نتیجه اول معنای لغوی رو به دست بیاریم، چون ما که اون موقع نبودیم. تو لغت هم سعی میکنیم نزدیک بشیم به زمان امام، مثل همین لغت های کلام خوندم. بعد وقتی که به دست آوردیم، اگر حقیقت شرعی متشرعی نبود که همون عکس میشه، اگر بود معنای شرعی میاد. منتها اگر ما به این رسیدیم که مثلا از قرن چهارم قرن پنجم معنا عوض شده، قرن دوم عوض شده، اون موقع مرجع میشه عرف زمان صدور. یعنی مثلا اگر روایت تو قرن دوم بود باید معنای جدید رو بگیریم، اگر مال قرن اول بود باید معنای لغوی رو بگیریم. روشن این کلیاتش؟ در تعیین مفاهیم اختلافی نیست، کمی عرفه. اما در حوزه تطبیقات البته اختلافه، که تطبیق با کیه؟ چند مسلکه میدونید؟ یک نه مجتهد که درسته، مفهومو که پیدا کردم، الان ما اتصال مانع رو پیدا کردیم، بعدش که میخوایم بریم مصادق رو تعیین کنیم اونو باید با چی تشخیص بدیم؟ سه قوله آخوند خراسان اینا میگن تطبیق کلن با عقله و در نتیجه مسامحات عرفیه در حوزه تطبیقات از نظر آخوند و منتبع اعتبار بگید نداره. در مقابل گروهی هستن که میگن تطبیق هم مثل تعیین مفاهیم کلن با عرفه. این هم یه گروه هست. ما تو اصول مبنامون اینه که در حوزه ادله لفظیه تطبیق با عرفه، ولی در حوزه ادله عقلیه تطبیق با عقله. خوب شد من اینا رو گفتم و فکرم بلدید، حالا مشکل میخوردیم بعده بگیم آره نه راست میگیم بعد بگیم یا بپرسیم و الا یه دفعه درد سر میشه. چی؟ آره تفسیر. خب حالا با این سیستم فکری که یعنی مبنای اصولی که داریم، پس نه رو یاد گرفتی؟ یه بحث تعیین مفاهیمه، یه بحث تطبیقه. در تعیین مفاهیم اندل کل مرجع کیه؟ عرف زمان صدوره. اگر این نقلی ثابت نشه همون معنای لغوی میشه عرف زمان صدور، اگر نقلی ثابت بشه ما باید ببینیم نقل مال کی بوده. از اون زمان به بعد معنای شرعی من قول الهی عکس میشه، قبل از اون دوباره معنای لغوی عکس میشه. این کلیت بحث. در تطبیقات هم سه قوله، ما میگیم تطبیق ادله لفظیه با عرف، ادله عقلیه با عقله. این روشن تا اینجا؟
تطبیق ادله لفظیه با عرف ملاقاتی نداره و این مساقات عرف رو قبول
نمی‌کنه. اصلا مهم همینه، جایی که شما تطبیق رو به عرف میدی مسامحات عرفیه قبول میشه، جایی که تطبیق رو با عقل بدی مسامحات عرفیه قبول نمیشه.
مثلا
احسن. حالا میگه یواش یواش یک یک قشنگ اینا رو یاد بگیرید. اینا اصوله ولی اگه بلند نباشید ما بعدا همه اینا مشکل پیدا میکنیم، چون بعدا میخوام همین کار رو انجام بدیم. ببینید در قضیه مسامحات عرفیه به این صورته، اگر شما تطبیق رو به عقل بدید که اصلا مساوات عرفیه جایی پیدا نمی کنه هیچ، اگر تطبیق رو به عرف بدید مساوات عرفیه وسط میاد، حالا مطلقا بدید مطلقا میاد، در ادله لفظیه بدید ادله لفظیه میاد. منتها یه نکته هست، تا جایی مساوات عرفیه حتی در اون جایی که تطبیق با عرف مورد قبوله که شارع معیار مضبوط نده. اگر شارع معیار مضبوط بگید بده، اینجا دیگه معلوم میشه مسامحه رو نمیخواد، همون مقدار معین رو میخواد. مثال معروفش همین سفره. ببینید در ادله قصر، نماز قصر، موضوع نماز قصر مسافره. خودمون بودیم و خودمون میگفتیم خب مفهوم مسافر از عرف میگیریم، اتوان اینجا چون ادله لفظی است تطبیقش هم میدادیم به عرف و میگفتیم هر زمانی عرف به تو گفت بگو مسافر نماز شکسته است روزت هم باز میشه. منتا شارع میاد اینجا معیار مضبوط میده، حالا یا 4 فرسخ رفت یا 8 فرسخ مجموع رفت و برگشت. وقتی معیار مضبوط دیگه مسامحه جا نداره. یعنی مثلا شما وقتی مثلا از تهران میخوای بری مشهد، خب عرفی نگاه کنیم همین که سوار ماشین میشی راه میفتی میگی من مسافرم، یعنی عنوان مسافر که در لسان ادله بود همون موقع صدق میکنه، ولی هنوز از محلتون هم چه بسا خارج نشدی. اگر مضبوط نبود ما همین تسامح عرفی رو قبول میکردیم، میگفتیم همین که شما نشستی تو ماشین دیگه میتونی بخوری، میتونی هم نمازت شکسته میشه. چرا؟ چون مسافر صادقه. ولی وقتی شارع میاد دخالت میکنه هم توی مقدار سفر هم تو حد ترخص، روایات اذا توار الجدران فقصه یا اذا خفی الاذان فقصر، اینا میاد معیار مضبوط میده توی حد ترخص. در نتیجه ولو عرفرم بهش بگن مسافر، تا زمانی که تواری جدران یا خفاء اذان، نه تواری نه استتار، استتار جدران یا خفاء اذان نشده، ما بگیم نمازش هنوز شکسته نشده و چیزی. ولو عرفرم بهش مسافر بگن. توی مجموع سفرم وقتی که شارع دخالت میکنه، سمانیت و فراسخ یا چهار فرسخ برای رفت رو مطرح میکنه، دوباره ضبط داده، چون ضبط داده تسامحات عرفیه اعتبار نداره. این همین قضیه دوباره تو آب کره. آب کر ما مثلا میگیم 1200 رتل، شارع با دادن عدد 1200 رتل کتب قرینه راوی و مرویانان معلوم میشه رتل عراقی بوده، که الان بحث مفصلی داره چون تو خود روایت عراقی نداره، داره رتل، ولی به قرینه مخاطب معلوم میشه رتل عراقی بوده. و همچنین مقیاس حجمی که میده که علل اقوا 3 در 3 در 3 یا حالا علل مشهور 3.5 در 3.5 در 3.5، ولی به نظر ما 3 در 3 در 3 درسته. حالا هر کدومو که بگید مقدار مضبوط داده. وقتی ضبط میده دیگه تسامح عرفی داره، یعنی حتی اگه کور بگیم حقیقت شرعی هم نداره، عرف به همین مقدارم میگه بگید کور فایده نداره چون ضبط داره. جایی که ضبط نداره، ضبط نداره، مثلا خدمت شما عرض شود شارع میاد میگه خون نجسه، دلیلم لفظیه، تطبیقش با عرفه، بریم سراغ عرف، بگیم آقا عرف هر وقت گفت خون نجسه، هر وقت هم گفت خون نیست، خون نیست. مقدار مضبوطی هم نداره که خون یعنی مثلا چقدر رنگ چقدر جرم. لذا وقتی شما لباس تو میری میشوری یه مقدار رنگش میره، ولو هم به دقت عقلیه دمه، اما عرف میاد بگه این که خون نیست، رنگ خونه، این تسامح عرفی میکنه، این تسامح عرفی قابل قبول، دیگه اطلاقات نمیگیرهش. گفتی چطور شد؟
حالا شاید فرضش قبول نکنید، مثلا عرف دقتش بالا رفت، مثلا میگم الان با پیشرفت علوم
بله
دیگه خیلی راحت
در تعیین مفاهیم عرف زمان صدور تعیین کننده است، در تطبیق مفاهیم با مصادیق عرف زمان و مکان افتا تعیین کننده است. منتها یه نکته رو باید توجه داشته باشی و اون اینه که حالا مثالم میزنم برای همین مثال چیزی که پرسیدی، یه عرف عام داریم یه عرف خاص، یه جاهای مرجع عرف مثل اینجا عرف عامه، یعنی به افراد مختلفی گفته شده، به یه صنف خاصی نگفته مثلا سفر را یا دم را. اما بعض جاهای روایت شده نگاه میکنیم دیگه همه شون مخاطب یه گروه خاصی هست، مثل روایت فلسماهی، اگر روایت ضعیف و سندشون رو بذارید کنار، اونایی که سند و دلالتشون درسته مخاطبینشون همه سلام علیکم، عرف صیاد ها هستن، میشه عرف خاص. اینی که شما میگید عوض میشه تو عرف خاصه، که عرف خاص ها دقیق میشه، عرف عام به این سادگی عوض نمیشه، احتمالش هست. اما حالا مثال میزنم برات معلوم بشه. احتکار، شارع گفته احتکار منع کرده و مخصوصا احتکار خوراک مردم، طعام مردم. خب در زمان خود امیرالمومنین طعام مردم گندم بود، جو بود، خرما بود، نمک بود، با اینا غذا درست میکرد، برنج طعام رایجی نبود. به همین جهت توی اون ادله احتکارم، ادله که حضرت میگرفت و مجبور به فروش میکرد و اینا، برنج رو نداری. اما شما الان در زمان و مکانی که الان تو ایران ما هستی، برنج یک طعام رایجه، بنابراین تطبیق ادله احتکار طعام الان میشه برنج رو میگیره، اون موقع نمیگیره، چون جب اصلا مفهوم نیست که من برم سراغ عرف زمان صدور، بحث تطبیقه و تطبیق با عرف زمان و مکان افتاء و حکمه، معلوم؟ یا خیلی چیزهای دیگه مثلا همینطور عوض میشه. احتکار نمونه خوبیست برای جایی که ادله لفظ تطبیقات عرفی عوض شدن، شما زمان و مکان افطار رو باید لحاظ کنید، معلوم شد؟ این اصول بحث رو یه بار مرور کنیم من خیالم راحت بشه. مرجع در تعیین مفاهیم عرف و زمان و مکان صدور است اندل کل. اینا رو یاد بگید چون بعدن که میخوایم بریم سراغ اقوال بدونید مثلا میخوایم اختلافی ها رو بگیم بدونید کجا مبنا میتونه دخالت کنه کجا میتونه دخالت نکنه. مرجع در تعیین مفاهیم عرف زمان و مکانه بگید صدور است اندل کل. مرجع در خب این اندل کل. حالا اگر نقلی از طرف شارع صورت بگید نگرفته باشه، اگر نقل صورت گرفته باشه اون آیات و روایاتی که مال بعد از زمان نقلن به حقیقت شرعی و متشرع مراجعه میشه باز اندل کل، اونایی که قبل از زمان نقلن معنای لغویش عکس میشه اون معنای لغویش میشه باز اندل کل مگر غیر برخلاف بشه. برای تو حوزه تعیین مفاهیم خیلی بحث اصولی دیگه دخالت نمی کنه، اون کبرای کلی مشترک بین همه. الان اینجا میخوایم اتصال رو معنا کنیم، اتصال حائل اینا رو میخوایم بحث کنیم. بگیم خب مفهوم رو میگیم از عرف میگیریم، همین هایی که الان براتون توضیح دادم. بعد عرف صدور رو چجوری پیدا کنیم؟ گفتم بریم سراغ لغت‌نمای نزدیک. حالا تو اینجا میخوایم اتصال رو معنا کنیم. خب لغت‌نمای نزدیک ما داریم یکی خلیل فراهیدیه العین معنا کرده اتصل الشیء بالشیء لم ينقطع، کل شیء اتصل بشیء فما بینهما وصله. محیط فی اللغه ابن عباده اونم همینجور معنا کرده. مقاییس ابن فارسه که معنا کرده الوصل ضد الهجران، مقاییس جلدش 315. بعد جلوترم از باب اطمینان من لسان العرب ابن منظورم دیدم، اینم در جلد 11 صفحه 726 گفته وصل تو شی وصلا وصلتا والوصل ضد الهجران، قال ابن السید والوصل خلاف الفصل. پس ما معنای لغوی نزدیک به صدور رو پیدا کردیم، مشابه همون معنایی بود که الان تو فارسی داریم، اتصال مقابل انقطاع، چیز خاصی دارم. حقیقت شرعی و بعد ببینید الان حقیقت شرعی و متشرع ثابت شده یا نشده، اینو چه جوری بفهمیم؟
ببینیم تطبیق داره با اون لفظ این چی حقیقتی
وجود داره. الان شما معنا عرفیش رو پیدا کردی، لغوی و عرفی رو پیدا کردی، خب این حقیقت شرعی داره نه، از کجا میفهمی؟ روایاتی که میاد، متون فقهی که میاد، بعد نزدیک به اون است نگاه میکنیم آیا همین معنای لغوی جور در میاد یا جور در نمیاد. روایات چون که بعدن میخونیم و اتفاقا حالا من بهتون میگم ولی بعد میرسیم روایات چه میخونیم، معنای لغوی جور در میاد، معنای لغوی جور در میاد. تو عبارات فقها هم که بعد میاد باز دوباره همین معنای لغوی رو ما میبینیم، بنابراین نقلی ثابت بگید نمیشه. لذا همون معنای لغوی نزدیک به زمان صدور که میشد معنای عرفی همون رو عکس میکنیم. لذا اتصال رو که میخوایم معنا کنیم بگیم مقابل انقطاع، همون ضمیمه کردن چیزی به چیزی، مقابل جدایی دوری. اینا معنا شرعی هم اثبات نمیشه.
مثلا
این بحث مستاق میشه تطبیق میرسه مفهوم خود شرع رو نه نداریم، تو تطبیقاتش داری، تو تطبیقاتش داری ولی معنا نکرد، گفته اتصال یعنی این نداریم اینجوری. مثلا اینا تطبیق دیگه، اینا که تعیین مفهوم نیست. چرا؟ ولی تطبیقه، یعنی وقتی میخواد اتصال رو دخالت بده. ببین یه سوال ایشون پرسید گفت مسامات عرفی چی میشه، گفتم اگر ضبط نده. یکی از ادله‌ای که ما اونجا روش مفصل همین هفته بحث خواهیم کرد همین روایته که اینا مهمه، چون اگر اینا معنای ضابطه دادن در مقام تطبیق باشه دیگه مسامات عرفی هست میشن میرن کنار، اگر مقام ضابطه نباشن بلکه دارن همون امر عرفی اون زمان رو توضیح میدن مسامات عرفیه میمونه، ولی نه در حوزه تطبیق، نه در تعیین مفهوم. یعنی میگه اتصال یعنی این. وقتی شما اتصال رو میایید توی مثال نماز جماعت میخوای تطبیق بدی، این روایات وارد شده. اتصال جای دیگه هم هست، تو مکاسب هم داشتید. کجا؟ تو فقه، غیر از قضیه نماز جماعت کجا دوباره اتصال مطرحه؟ تو مکاسب، اتصال ایجاب و قبول تو معامله، اونم دوره همینجا اتصال این دوتا این همین. توی بله اون طهارت هم درسته، طهارت هم بحث سرایت طهارت از مطهر به مطهر و سرایت نجاست از نجس به متنجس، دوباره اونجا هم بحث اتصال مطرحه. با روایاتی حالا اگه شما پیدا کردید با اون نشون بدید که بیاد مفهوم اتصال رو به ما بده، نداریم. ولذا اتصال معنا لغویشو پیدا میکنیم، بعد همون میشه عرفی، چون نقل هم ثابت نمیشه. چه در قضیه اتصال ایجاب و قبول تو معاملات، چه اتصال مطهر و مطهر تو طهارت نجاست، و چه اتصال امام و مأموم و مأمومین با هم تو بحث صلات جماعت که بحث ماست، همون معنای لغوی و عرفی رو میگیریم. با چی رو؟ با چی؟ آب کر هم شاره در تطبیق دخالت کرده تا مفهوم دخالت نکنه. مفهوم شما مفهوم عرفیه، کر هم اینه، همینه، سفر هم همینه. وقتی مفهوم رو میده به عرف، بعد شاره اگه دخالت نکنه مسامعات عرفیه هم معتبر میشه. وقتی شاره میخواد راه مسامعات رو ببنده، معیار و ضابطه میده. ضبط رو که به من بده، دیگه من نمیتونم مسامحات رو یاد کنم.
این ضبط
دخیل
نمی کنه که مفهوم
رو بفهمه؟ نه مفهوم خب بوده دیگه، چیزه نه. چرا؟ کور که قبل از اسلام هم بوده، تأسیس اسلام نیست که بابا. کور قبل از اسلام هم بوده، عربا کور داشتن، ظروف کور داشتن. واژه کور واژه نیست که اسلام آورده باشه. منتها شما میخواید بگید اینا نقل نیست، اشکال شما اینه. بگیم نه، چون در حقیقت همونی هم که تو عرف بوده همین حول اوشه، بالا پایین داره یه خورده، چون عرف مسامحه میکرده، اما زر همین حول اوشه. ظروفی که هست، تفسیرهایی که از کر نقل شده از اشعار جاهلیت و اینها، با اینها جور در میاد. حالا بحث ما اینجا رو اتصال امامه، ولی فرمولش یکیه. تو کر تو سفرم همینه شیخونا، سفرم همینه، همین تواری جدران یا خفاء اذان که تو حد ترخص میگه، شارع سفر رو نساخته، مفهوم جدید نیاورده، مفهوم تو عرف بوده، منتها عرف تسامح میکنه. یعنی یه خواهی هم که سر ماشین میشین راه میفتی، یه خواهی مسافره، لزوما وای نمیشه تواریه، ولو خفاء جدران رو هم مهم میبینه برای خروج، اما تسامح میکنه. شارع وقتی میاد ضبط میده، یعنی دیگه اون مسامحات رو بذار کنار. اینجا من میخوام بگم دقیق عمل بکنم. بعد اگر شما یه نکته بهت بگم، روایتی پیدا بکنی که مفهوم اتصال رو توضیح بده. خب اینجا ندارم که مثال بزنم اتصال عوض نشه، چی مثال بزنم؟ جایی که عوض شده باش، جایی که مفهوم رو داره نقل میکنه، خود طهارت، خود طهارت. ولی شارع میاد تو طهارت، میاد طهارت رو معنا میکنه. حالا دو مسلکه، یه ده میگن معنا کرده به طهارت مسببی، یه ده میگن معنا کرده به طهارت سببی. حالا به هر کدوم که معنا کرده، دیگه مفهوم رو عوض کرده. و هر جا دیگه واژه طهور توی آیات و روایات بیاد، شما معنا میکنید دیگه به ماء و تراب، دیگه معنا نمیکنید به پاکیزه و تمیز، دقت میکنید، چون مفهوم طهوره. دیگه الطهور هو الماء و التراب. اما اینجا که مثل همین تو اتصال، اگر مشابه برخودی که تو طهور کرده می اومد توی اتصال انجام میداد، میدونی چه اتفاق می افتاد؟ دیگه اتصال هر جا می اومد اونجوری معنا می شد، چه اتصال جماعت باشه، چه اتصال اجزای معامله باشه، چه اتصال برای طهارت و نجاست باشه. چون می گفتیم شارع حقیقت شرعی جدیدی داره، مثل طهور که می گفتیم حقیقت جدید داره، همه شرعی معنا میشد. اگرم از یه زمان به بعد ثابت میشد مثل طهور، تورخ از یه زمان بعد از اونجا به بعد شرعی معنا میکردیم، قبلیاشون لغوی. قذر نجس در قرآن صریحا داره انما المشركون نجس. مقدس سرداری گفته آقای دیگه نص در نجاست مشرکینه دیگه، نص قرآنیه. همه به شمله کردن که از تو بعید بود این حرف. چرا؟ به خاطر اینکه این نجاست اصطلاحی شرعی از دوره امام باقر و صادق ثابت شده. خیلی بیای عقبتر بعد گفتن از مدینه ثابت شده، قطعا تو مکه نبوده، پس این باید معنای لغوی بشه. اما از اون زمان به بعد دیگه هر چی نجس بیاد، هر جا که بیاد از اون زمانی که نقل ثابته، دیگه به شرعی معنا میشه. اما وقتی میشه تطبیق تو همون حوزه خودش میشه. مثلا روایتی که برای نماز جماعت میرسید، حالا بعضیا داره حائل، بعضیا داره قدم، بعضیا داره گوسفند، اینا رو میرسید به اینها داره، اینا میشه تطبیق، میره فقط مال بحث همین نماز جماعته، کاری دیگه به ایجاب و قبول نداره، کاری دیگه نمیدونم به طهارت نجاست نداره. دقت میکنید؟ مثلا
دست یعنی اونجایی که
شاره
دست
میاد
نشونش اینجوری که دیگه ما هیچ جا اون من قبلی رو
نه دیگه، همش میشه. آره دیگه، حکومت در دایره عقد الوضع میشه. صلات مثلا، آره صلات خوبه. بعد دیگه هر جا صلات میاد از اون زمان که نقل ثابته همه میشه این معنای جدید. اما تو حوزه تطبیقات که باشه نه. بعد نکته بعد تو حوزه مفاهیم که باشه اختلاف هم خیلی نمیشه، چون اصولیان همه قبول دارن که اگر شارع دخالت کرد تعیین مفهوم از شرع، نکرد مفهوم با عرف زمان صدوره. تغییرات زمانهای بعدی هم تو مفاهیم چیز رو عوض نمی کنه. لذا معمولا وقتی مفهوم میشه تو اینجا ما اختلاف هم نداریم، همه فقهای مدل عمل میدن. اما وقتی میاد تو حوزه تطبیقات، چون مبانی اصولی تو تطبیقات متفاوته، اختلاف درست میشه. سه تا مبنا میان دیگه. و از اون ورم بحث مسامحات عرفی هم دوباره پررنگ میشه که اون ادامش آیا اون چی که شارع داده ضبط بوده یا نه حواله به امور عرفیه بوده، که در کور تقریبا ظاهرا دو جواهر میگه مشهور، مشهور قائلن که ضبط بوده، تو سفر مشهور قائلن که ضبط بوده، حتی مخالف هم داره اینا، یعنی مشهور میگن ضبط بوده. لذا چون عدد داده دیگه مسامحات عرفیه رو نمیپذیرن. خب میگن العبد یدبر، چی میگن العبد یقدر والله یدبر، اینجا هم اینجوری شد
یقدر.
آره ما میخواستیم یه کلیاتی بگیم ولی معلوم شد روزی شما توی این بحث اصولیش بود که بحث مهمی هم هست. یاد گرفتید؟ بنابراین دیگه هر موضوعی براتون پیش اومد، هر چی خواستید تحقیق کنید، اول مفرداتش رو جدا میکنید، تو مفردات میرید تعیین مفهوم میکنید، بعد تو تعیین مفهوم معنا لغوی رو به دست میارید، نقل ثابت شده یا نشده، اگه ثابت شده از کی نقل شده این مفاهیم، تطبیقات هم حالا مبنا اصولی رو اینجا دیگه نمیشه بحث کنیم که مبنا، ما خودمون تو اصول گفتیم ادله لفظی با عرف، عقلی با عقل، اینجوری نقلی با عرف، عقلی با عقل، مبنا اون هر که هرچی معناشو پیاده میکنه. ادامهش هم قضیه مسامحات عرفیه به این صورته که ضبطی اونجا پیدا میکنید از طرف اشاره یا پیدا نمیکنید. ببین همه چی از خودش ها، یعنی خودش میتونه با نحوه بیانش کاری کنه که بگیم معنا عوض شد، میتونه کاری کنه که بره تو مستا، میتونه کاری کنه که ما مسامحه رو قبول کنیم یا مسامحه رو قبول نکنیم، همش دست خودش. بله چی؟ یکی یکی بگو من نفر اول شد
احسای کاملش که سمت تعریفی تو شهر اومده یا نه مجموع رو خود احساب کنیم، تحقیقتون چیه؟
کاری نداره، تحقیق که راحته الان، که دیگه خیلی راحته، همین نرم افزار جامع نور و حدیث رو میزنی، روایت کلمش رو سرچ میکنی و مشابهاشو، یه بارم تو جامع فقه، بعد همین دوتا رو که سرچ کنی همش میاد. اونطوری میشه جواهر، بهترین منبعش میشه جواهر، مسئله رو تو جواهر پیدا میکنی، بعد جواهر که اقوال رو نقل میکنه ادله رو میاره، از اونجا هم به دست میره. ولی الان که چیز هست، نرم افزار هست، تازه من فقهم که میگم بعد نگاه کنید از باب احتیاطه، اصلش همون جامع الحدیثه، ولی در این حال چون یه وقتای ممکن آدم مثلا روایت رو این ورانور زده، مشابه رو دقت نکرده، دوباره تو جامعه فقه نگاه کنه اگر چیزی بوده باشه تو عبارات فقها ها بیاد. کجا؟ نه مفهوم نه، البته مفهوم دو مرحله داره، اون مفهوم عرفی سند نمیخواد، اما اونجایی که میخوای نقل شارع رو ثابت بکنی چرا سند میخوای؟ چون میخوای ثابت کنی شارع اینجا مفهوم رو عوض کرده یا بگو نکرده، اما اونجایی که میخوای معنی لغوی عرفی رو به دست بیاری نه اونا سند نمیخواد، چون مهم اینه که در عرف بوده باشه، حالا ولو راوی ضعیف بوده باشه. خب حالا با این دست فرمون تو اتصال چه اتفاقی میفته؟ در اتصال معنای لغوی رو که به دست میاریم، دیدیم مشابه همون چیزیه که ما خودمون تو فارسی داریم، خوندم براتون، نقلی هم ثابت نشده. حالا من عبارات رو هم خواستید براتون بیارم، هم توی مکاسب هست بحثاش، خود مکاسبش رو اصلا خوندید رابطه اتصال ایجاب و قبول، هم توی طهارت نجاست هست جواهر داره، هم توی همین صلات هم جواهر داره. وقتی عبارات فقها ها رو هم نگاه میکنید، چه فقها های قدیم چه بعد و حتی روایات، این معنای همون لغوی جور در میاد، پس نقلی هم ثابت نیست. بنابراین این الان خوب شد، ما توی اتصال همون ارتکازی که تو فارسی داریم برامون توی معنا کردن روایات اتصال کافیه. در رو ببند اولش که شما نمیتونید به کیورد برسید، کیورد اطلاعات اولیه میخواد، شما در مرحله اول تحقیق ندارید. بله بعد که کار تمام شد خاصی در اختیار دیگران بذاری شما میتونید کلید واژه رو بدی.
نه همون مفاهیمی که میخوای بری معناش رو به دست بیاری.
خب
اینکه کدوم مفاهیم رو به دست بیاری؟ اتصال رو فقط فقها گفتن یا تو حدیث اومده؟
نه اینا که الان کلید واژه نمیشه، شما مسئله داشتی، واژه هایی که در مسئلت مطرح رو رفتی بررسی کردی، این الان دیدن مسئله که اومد خودت از همه جا میشه مسئله دست بیاری. الان تو امام جماعتی میخوای بدونی رو چه حسابی میگن اتصال باید باشه، چقدر باید باشه، چه جور باید باشه، این مسئله تو است دیگه.
الفاظی که من تو مسئله دارم اگه از حدیث اومده تو این الفاظ،
اولش که هیچی معلوم نیست، اولش همینه که گفتم اینا رو شروع میکنی، بعد البته که تحقیقات تموم شد خواستی دو بسید یه مقاله ارائه بدی، بعد میتونی بگی اون واژگانی که نقش تعیین کننده دارن توی این سرفصل شما چه واژگانی هستن. ولی با بسم الله که چه میدونی چی میشه؟
کلید واژه رو اشتباه فصل کار بردم، اولش قراره بریم یه سری مفاهیمی رو معناشون رو پیدا کنیم، مفاهیمی
فقط اونایی که الان تو سوالت هنوز هیچ چیش معلوم نیست کلیدی یا کلیدی نیست. فعلا شما یه سوال داری، تحقیقتو با سوال شروع کردی، سوال شما این بود اتصال در جماعت و موانع اتصالی ها اینا اینا چی هستن، از کجا میاد، اعتبارشون چیه، واژه هایی که اینجا بود اتصال حائل جماعت صلاته، این چهارتا باید تعیین تکلیف بشه.
در فرض رفتم تو احادیث دیدم مثلا اتصال،
اون اول آخر کار معلوم میشه، اولش معلوم نیست، اولش معلوم نیست، اون بعد که عدل در رو میبینی متوجه میشی عوامل تعیین کننده در این مسئله این هنو نرسیم به اونجا، اینها هستن، بعد از اونجا کلید واژه ها مشخص میشه. ولی در ابتدای تحقیق که ابتدای که شروع کنی معلوم نیست کلید واژه ها چه خواهد شد، چون کلید واژه خود واژه ها نیستن، اونایی که تو اون کار و تو پاسخ با اون مسئله تعیین کننده میشن. این راجع به اتصال. خب بحث تطبیقش هم که گفتم، تطبیقش بعد اون روایاتی که قدم داره، روایاتی که موارد دیگه اینا بررسی بشه، اگر اینا در مقام اعطای ضابطه باشن دیگه تسامحات عرفیه بگید کنار میره، اگه نه در مقام بیان همون ارتکاز عرفی باشن بنابراین تسامحات عرفیه به جا میمونه. کلامت بیم این راجع به اتصال. اما راجع به جماعت، جماعت هم دوباره همین کاری که توی اتصال بود، چون جماعت تو سوالتون بود دیگه تکرار میکنیم، یعنی میریم معنای لغوی را به دست بیاریم به همون سبک و سیاقی که اونجا بود. ببینیم مثلا معنا کردن جماعت، جماعت و شیء ازا جماعت جئتبهی من ها هنا و ها هنا، تجمع القوم اجتمع و ایزن من ها هنا و ها هنا، و الجماعه عدد کل شیء و کسرتو یطلق على القلیل و الکثیر. این چیزایی که توی همین لغت‌نمای اولیه است. باز می‌بینیم همون چیزی که تو ارتکاز خودمون هست اینا هم دارن همین رو بگید میگن، و باز نقل مفهومی ثابت نمیشه. فقط تنها چیزی که میشه گفت جماعت که توی فقه گفته میشه جمع منطقی منظوره، نه جمع ادبی، چون با یه امام و یه مأموم هم جماعت صدق میکنه، ولی چیز دیگه ای نیست. اینم راجع به جماعت. پس در اتصال و جماعت همون معنای لغوی شد، عرفی عرف زمان صدور رو تعیین مفهوم شد. روشنه این؟ بریم سراغ واژه دیگری که اینجا بود. بفهمید واژه صلات بود که این صلات چیه؟ صلات دیگه خودتون بلدید معنای لغوی صلات بگید دعا. آره نیایش. بعد ولی این یکی برخلاف اونها حقیقت شرعیه داره. حقیقت شرعیش میشه چی؟ اعمال مخصوصه. اینا رو که بلدید دیگه. بعد رابطه معنای اصطلاحی با لغویش چی میشه؟ تسمیت و شی به اسم جزئه میشه، چون بخشی از نماز دعاست. البته خب ارکان نماز نیست، ولی خب دعاست و برای نامگذاری ابنا مناسبتن کافی هست. اینم راجع به جماعت.
بعد چی نمیشه با اتفاقا نامگذاری یکی از مساد منحوم یکی از مسادی
چی؟
چیزی که از صلات یکی از صلات نماز مورد اختیاره یکی از مسادید نیایش.
این جمله درست نیست، چون از ارکان نماز دعا نیست، یعنی مقوم نماز دعا نیست، ولی نماز دعاست.
دعا صرفا یعنی نیایش دیگه،
همون نیایش هم نیست. ها اونطوری اگه باید حساب کنیم کل عبادات میشه، معنی عام بشه داری میگی، چون کل عبادات داری میگی، دعا رو لفظ دعا رو نمیگی. بله اگه کل عبادات رو بگی چرا، یکی از مصادیقش. خب بعد این هم راجبی. لغت دیگری که تو سوال مطرح بود چی بود؟ موانع یا مانع. دوباره تو مانع هم همین قضیه رو تکرار میکنیم که مانع رو وقتی نگاه میکنیم دوباره لغت رو میبینیم. مثلا منع یمنع، منع حرم، ممنوع محروم، لا یوتی احدون غیرک. میبینیم این دوباره همون معنای لغویه. میریم سراغ معنای اصطلاحی. تا اینجا روشنه؟ خب نو شد ها. میخواد یه خستگی بگیرید، یه روم خستگی بگیرید، بعد میایم دوباره ادامه بدیم. یه روم خستگی بگیرید داره.